بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه رو داشتیم میخوندیم، مقدمه ای را که مربوط به مقایسه خطبه قدیر و خطبه فدک، تا رسیدیم به اینجا. پدر گفت و اشهد انه الله الذی ملأ الدهر قدسه. پدر صور مبتدا علی غیر مثال و خلق ما خلق بلا معونت من احد ولا تکلف ولا احتیال. اگر اینا را همینجا توجه بفرمایید، ترجمهش هم یواش یواش آگاه میشیم و آشنا میشیم. صور مبتدع، اونهایی که خدا از هیچ خلق کرد. ابتدع، ابتداع با این، بدعت، ابداع یعنی بدون سابقه خلق کرد. تصویر کرد آن را که ابداع کرده بود علی غیر مثال، یعنی قبلا مثالی نداشت، نبود، احتیاج نداشت از مثالی خلق کنه. مثال رو امروز توی آرشیتکت میگن اتود، اتود اولیه. خدا اتود نداشت، الگو، قالب، سمپل نداشت. صوره، تصویر کرد جهان را. تصویر دو تا معنا داره، یکی همینه که تو ذهن شماست که شکل زیبای آقای این شکلشه. یک شکل تصویر، تصویر به معنای فعلیت موجوداته. دقت کنید اینو، این اصطلاح یاد بگیرید. فعلیت موجودات رو میگن تصویر، لذا میگن که جهان از ماده و صورت تشکیل شده. ماده یعنی خمیرمایه اولیه هر چیز، صورت یعنی فعلیتش. البته شکل هم میگن به خاطر این صورت. الان صورت این چینی بشقاب گوده، صورت این چینی دیزاینش به عنوان بشقاب پلوخوریه، صورت این یکی شیشه به صورت لیوانه، صورت این شیشه به صورت شیشه بزرگه، اون به صورت قندونه. مثلا میخوام بگم که تصویر دو تا معنا داره، یک معنای تصویر شکل، یک معنای تصویر اونیست که موجودات با اون صورت عرضه میشن که بهش میگن فعلیت. دو تا اصطلاح داریم، یکی قوه، یکی فعلیت. میگن مثلا الان آقای علوی فرد که اخیراً خیلی نامنظم شده، بالقوه پدره. بالقوه پدره یعنی پدریش هنوز فعلیت پیدا نکرده. وقتی انشالله هفتا خدا هفتا بچه بهش داد، اون وقت میشه بالفعل، میشه پدر. بالفعل یعنی اونی که الان هست. اون وقت بالفعل یعنی ایشون موقعی که خدا بهش بچه داد صورت پدری پیدا میکنه. الان ما صورت پدری داریم، مادرها صورت مادری دارن. کاغذ خمیرمایه است، بالقوه است، اما کتاب مفاتی، کتاب قرآن، کتاب خطبه فدک حالت فعلیت داره. خواستم بگم که صورت به فعلیت هم میگن، فعلیت به صورت هم میگن. این سبزی هایی که خانم آقای و هویج و گوجه فرنگی و خیاری که خریدن، اینها همه ماده بودن. برای چی ماده بودن؟ برای سالاد. حالا اون ماده ها شدن صورت سالادی. نخه ها نخ بودن، الان شدن صورت فرشی. صورم مبتدع علی غیر مثال. پدر گفته که تصویر کرد خدا ابداعیات خود را بدون اتود قبلی، و خلق ما خلق بلا معونت من احد، و خلق کرد مخلوقات خود را بدون کمک. پس ما که میگیم که خدا به امام رضا قدرت داده که شفا بده، نمیخوام بگیم این کمک خداست، میخوام بگیم که این مخلوق خداست، خدا بهش قدرت داده. وهابیا فکر میکنن هر موجودی کاری انجام بده این میشه شریک خدا. خب الان آفتاب نور میده، موجوده، این چراغ نور میده، این ضبط صوت کار میکنه، این قند شیرینی داره، این پنیر مثلا به اصطلاح مزه داره، این مزه ها همه کار اینهاست. اونا خیال میکنن اگر یه موجودی رو گفتیم یه کاری انجام میده، یعنی شده که شریک خداست، در حالتی که اگر کاری انجام بده اما کاملا تحت تسخیر خدا کار انجام بده، این دیگه شریک خدا نیست، این هست مخلوق خدا که خدا خودش خلق کرده که کار انجام بده. اون وقت خدا کمک نداره. و خلق ما خلق بلا معونت من احد. بله خدا ایدی داره، ایدی خدا، دستهای خدا، یعنی موجوداتی که خدا خودش آفریده برای اینکه بتونن به امر خدا کار انجام بدن. باران انبات میکنه اما به امر خدا، خورشید مثلا انبساط میاره اما به امر خدا، عسل شیرین میکنه به امر خدا. و خلق ما خلق بلا معونت من احد ولا تکلف. تکلف، کلفت، تکلیف، کلفه یعنی سنگینی. اون وقت به ما که میگن تکلیف به خاطر اینکه کاری که ما باید واجب است انجام بدیم برامون سنگینه، لذا کلفت رو که میگن میگفتن قدیمای کسی که خدمت میکرد میگفتن کلفت، به خاطر اینکه کار سنگین رو دوشش بود. الان ما مکلف هستیم به خاطر اینکه خدا یه بار سنگینه برای ما که مرتب صبح پاشیم نماز بخونیم، ظهر نماز بخونیم، عصری بخونیم، مغرب و عشا بخونیم. اما خدا تکلف نداره، یعنی به زحمت نمیفته. الان آقای امیر حسین و خانومش به تکلف افتادن، یعنی به زحمت افتادن. زحمته، همینجوری آدم بشینه که زحمت نیست، اما یه سفره اینجوری پهن کنه زحمته، بره از همسایه ها ظرفای خوشگل اجاره کنه بیاره، اینا زحمته، اینا تکلفه. خدا تکلف نداره. ولحتیال، احتیال یعنی بد نیست، حیله، حیله به معنای مکر نیست، همیشه حیله یعنی اندیشه کنه، بشینه خدا بگه خب زمین رو اینجوری خلق میکنم، آسمان رو اینجوری خلق میکنم، اون اینجوری خلق میکنم، اینو میگن حیله. احتیال یعنی قبول حیله، باب افتعاله. خدا نه تکلف داره که به زحمت بیفته، نه احتیال داره که حیله به کار ببره. لغت احتیال از چی حسین جون؟ از حیله است. حیله به معنای اندیشه و فکره. مثلا میگم الان من در اندیشه و فکر هستم که بعد از این که درسم تموم شد نماز بخونیم، بعد از نماز بشینیم حمله کنیم با عرض کنم که رمز یا سفره، بعد از این خودمونو که خفه کردیم بشینیم کنار بگیم دنیا قری غیری، بعد از اون من برم خونه جلسه بعدی رو داشته باشم، اینا رو میگن احتیال، حیله، حیله پذیری، اندیشه و فکر. خداوند متعال نه معونه داره، نه تکلف داره، نه احتیال داره. احتیال یعنی اندیشه و فکر مقدماتی رو بچینه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی لحظه هم زیاده برای خدا، کن فیکون یعنی لحظه هم برای خدا زیاده. صورت آفرینش را الگویی نبوده و آفریدگان را بدون یاور و سختی و حیله، ببینین چجوری معنا کردیم، و آفریدگان را بدون یاور و سختی و حیله هستی بخشیده است. دختر چی گفته؟ ابتدع الاشیا لا من شیء کان قبلها. الله اکبر. صور مبتدع علا غیر مثال را حضرت زهرا سلام الله علیها معنا کردن. ابتدع الاشیا لا من شیء کان قبلها، بدعت گذاشته، ابداع کرده اشیا را از هیچ آفریده، نه از چیزی که قبلش بوده. لا من شیء کان قبلها یکی از دقیق ترین تعبیرات عرفانی، فلسفی، ادبی که میخواد بگه چیزی قبلش نبوده. نگفته ابتدع الاشیا من لا شیء قبلها، من لا شیء نگفته، لا من شیء گفته، خیلی دقیق. این پس تنها اوست که اشیا را بدون ماده پیشین، لا من شیء قبلها یعنی ماده قبلی، متریال قبلی نداشته، و انشأها و ایجاد کرده جهان را و اشیا را بلاحتزاء امثلت امتصلها. احتزاء حذف، هزا یعنی مقابل، یعنی موازی. میگم به هزای این چی میگی؟ میگن این. عرض کنم که کفش را هم میگن هزا به خاطر اینکه به اصطلاح به موازات پاها حرکت میکنه و قرار میگیره. احتزا یعنی بدون این که در مقابلش موازی خدا چیزی باشه که از او شکل بگیره و بیافرینه. ابتدع الاشیا لا من شیء کان قبلها و انشأها، ایجاد کرد اشیا را بلا احتضاء امثله، بدون این که در مقابل خدا، در موازات خدا مثالهایی باشه، اتودهایی باشه. امتثلها، امتثال یعنی چی؟ یعنی از اون مثال الگو بگیره. ما هم که میگیم که امتثال امر میکنم، آقای مهندس شما میفرمایید الان دست بگو، امتثال امر میکنم، یعنی برای کارم از شما الگو میگیرم. امتثال یعنی الگوگیری، یعنی مثل پذیری. شما مثل من و نمونه من هستید برای کار خوب، من از شما مثل میپذیرم. سلام علیکم. میفرماید خیلی عجیبه، اگر شما ادبیات میدونستید اون وقت متوجه میشدید که چقدر حضرت زهرا ادبی و دقیق صحبت کردن. و انشأها، ایجاد کرد جهان را بلا احتضاء امثله، بدون اینکه در حذوه خدا، مقابل خدا مثال هایی باشه که امتثلها، خدا مثال پذیری کنه، مثل پذیری کنه، از اونا نمونه بگیره. امتثال یعنی چی؟ یعنی نمونه گیری. شما امتثال امر پدرتون رو کردید در وصیت، یعنی چی؟ یعنی نمونه گیری کردید. ایشون نمونه داده که اینجوری عمل کن، اینجوری عمل کن، برای من اینجوری خیرات کن، برای من اینجوری نماز بخون، برای من اینجوری خطابه فدک بگیر پخش کن، خطابه قدیر پخش کن. شما امتثال کردید، یعنی مثل پذیری، یعنی مثل او رو و نمونه پذیری کردید. ما اینجوری معنا کردیم، تنها اوست که اشیا را بدون ماده ای پیشین آفرید و آنها را بی طرح و نقشه ای به ظهور آورده است. خیلی دقت شده تو ترجمه. و بی آنکه از نمونه هایی برای خلقت پیروی کرده باشد. انشأها بلا احتضاء امثله امتثلها، یعنی بی آنکه از نمونه هایی برای خلقت پیروی کرده باشد آنان را آفریده است. معمولا معمارها و آرشیتکت‌ها و مهندسین عمران مثال میپذیرند، صنایع هم همینطور هستن، مکانیک هم همینطور هستن، تمام اینا برای صنایع خودشون چی دارن؟ مثالی دارن، احتضاء امثله‌ای دارن که امتثال میکنن از اون، یعنی از اون الگو میگیرن، صورت میگیرن و انجام میدن. آفریده است پدر، اسمع لامره و اطیع و ابادر الی کل ما یرزاه و استسلم لما قضا، یعنی فرمان او را گردن میگذارم و اطاعت میکنم و به سوی هر آنچه مایه خوشنودی اوست میشتابم. ابادرو یعنی چی؟ یعنی میشتابم. مبادرت یعنی پیشی گرفتن. و به حکم فرمان او تسلیم. و استسلم لما قضا، قضا یعنی چی؟ یعنی حکم. قاضی را هم که میگن قاضی، به خاطر اینکه حکم میکنه، میگه که شما باید این کارو بکنید، شما باید اینقدر جریمه بدید، فلانی باید اینقدر زندان بکشه، فلانی باید اینقدر جریمه بده. و استسلم لما قضا، اونی که خدا حکم میکنه، فرمان میده، او را تسلیم میشیم. دختر چی گفت؟ ثم جعلت، یعنی پدر گفت اطاعت میکنم، امر او را میشنوم، به رضایت او میرم، تسلیم او میشم. نتیجه اونها رو دختر گفت. دختر گفت چی؟ ثم جعل الصواب علی طاعته و وضع العقاب علی معصیته، آنگاه برای سوق آنان به بهشت و بازداریشان از دوزخ بر فرمان برداری خود ثواب و بر عصیانش عقاب آورده است. ثواب یعنی بهشت، عقاب یعنی جهنم. قرار داد ثواب را برای اطاعت خودش و قرار داد عقاب را بر معصیت خودش. نگاه کنین، برای قرار داد دو تا لغت جدا آورده برای اینکه تکرار نشه. ثم جعل الثواب علی طاعته و العقاب علی معصیته نگفته، جعل الثواب علی طاعته و وضع العقاب علی معصیته. اونجا جعل به کار برده، اینجا وضع به کار برده. میگم اصلا از نظر ادبیات واقعا معجزه است دیگه، همش معجزه است. پس آنگاه برای سوق آنان به بهشت و بازداریشان از دوزخ بر فرمان برداری خود ثواب و بر عصیانش عقاب آورده است. پدر، و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه. بعد از این که خداوند تعال رو تمجید کرد و ثنا گفت، حالا اقرار میکنه برای خدا به عبودیت. پدر گفت اقرار میکنم برای او و اکنون به بندگی خیش و پروردگاری او گواهی میدهم. اقر رو گواهی میدهم، اقرار میکنم. اشهدو هم یعنی گواهی میدهم. ما این دوتا رو در اینجا یکی کردیم، اشهدو که بالاتر از اقر رو هست این رو معنا کردیم، و اکنون به بندگی خیش و پروردگاری او گواهی میدهم. اینو پدر گفته، دختر چی گفته؟ و اشهدو ان ابی محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. عبودیتی را که پیغمبر خودش اقرار کرده و ربوبیتی را که شهادت داده، دخترش او را به عنوان عبد و بنده او را میده و شهادت و گواهی میدهم که پدرم محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده اوست. همه جا در مورد پیغمبر اول عبودیت و بندگی مطرحه، بعد رسالت و نبوت مطرحه. بعضی جاها نبوت هم میگن بعد رسالت میگن، بعضی جاها هم فقط رسالت میگن، بعضی جاها فقط نبوت میگن به دقتهای خاصی. چون ایشون در مقابل دیگران استاده، رسالت رو گفته، یعنی او رسول است و برای شما فرستاده شده و مأمور است که شما رو دعوت کنند. پدر، لأنه قد اعلمني أني إن لم أبلغ ما أنزل إلي في حق علي فما بلغت رسالته. پدر گفته که خدا به من اعلام کرده اگر ابلاغ نکنم اونی که در حق علی به من نازل کرده، رسالتش را ابلاغ نکردم، کل رسالتم میره زیر سوال. چرا که به من هشدار داده که اگر آنچه در حق علی نازل کرده به مردم ابلاغ نکنم، رسالت او را انجام ندادم. برای اینکه پیغمبر خیلی سختش بود در جمعیت 120,000، میترسید واقعا، نه از جانش بترسه، میترسید که یه کاری کنن همه چیز خراب بشه و از بین بره. چون میترسید لذا گفتش که، پدر گفتش که خدا به من گفته ان لم ابلغ ما انزل الی فی حق علی فما بلغت رسالته. چرا که به من هشدار داده که اگر آنچه در حق علی نازل کرده به مردم ابلاغ نکنم، رسالت او را انجام ندادم. دختر چی گفته؟ دختر گفته ابتعثه الله اتماما لامره و عظیمتا علی امضاء حکمه و انفاذا لمقادیر حتمه. اونی که خدا براش تقدیر کرده انجام داده. حالا ابتعثه الله یعنی خدا او رو برانگیخته، اتماما لامره برای اینکه فرمان او رو تکمیل کند. و فرمان او رو چرا میگیم تکمیل؟ برای اینکه از اول رسالتش فرمانش انجام داده. اگر رسالتش اینجوری شده میخواد تکمیل بشه، باید ولایت امیرالمومنین رو بگه تا اتمام بشه. و عزیمتا علی امضاء حکمه یعنی تصمیم میگیره، عزم میکنه، تصمیم میگیره، تصمیم عزم جزم بر این که امضاء کنه حکم خدا را. امضاء یعنی چی؟ یعنی عمل. الان آقای وقتی میفرماین که آقای ما سخنرانی کن، وقتی سخنرانی میکنه امضاء میکنه، امضاء میکنه، امضای عملی. اصلا اصل امضاء یعنی تثبیت فرمان. اینی هم که این رو میگیم امضاء به خاطر اینکه اون فرمان رو میخوام تثبیت کنیم. ولی اصل امضاء چیه؟ اصل امضاء عمل کردن تحقق. فاذا قضا بالامضاء فلا بداء. قضا بالامضاء یعنی عمل شد. یه مسئله داریم که انشالله اینا رو در بعد آقای مهندس براتون میفرمان که بداء، بداء در کار خدا هست مگر اینکه امضاء بشه. امضاء یعنی چی؟ یعنی عمل بشه. یعنی در این که ما افطار داشته باشیم یا نه بدائیه، ممکنه یهو وسطش خدا به هم بزنه، ولی وقتی افطار رو انجام دادیم دیگه بدا نداره، امضا شده چون تحقق پیدا کرده. وقت ببین از چه واژه‌های حضرت زهرا استفاده کرده. ابتعثه الله، خدا او رو مبعوث کرده، اتماما لامره برای اینکه امر او را کامل کند، و عظیمتا علی امضاء حکمه تصمیم گرفت که حکم او را عمل کند، و انفاذن لمقادیر حتمه. داوند متعال دستورهایی که داده مقدار مشخص کرده، مقدارهایی که مشخص کرده چون گاهی بدائی است گاهی حتمی است. برای اینکه حتمی ها را انجام بده پیغمبر اکرم اومده او را مبعوث کرده خدا مقادیر حتم خدا را انجام بده. پیغمبر، این آدم باید به این درجه ایمان برسه، اون آدم باید ابلاغ بشه، این مسجد باید ساخته بشه، این فرزند باید متولد بشه، این مقادیر حتمه. حالا نگاه کنید این رو، خدا او را برانگیخت تا فرمانش را تمام، حکمش را امضا. امضا معمولا از بالاتر میگن، پیغمبر امضا کنه حکم خدا رو، امضا به اون معنا نیست. امضا یعنی پیغمبر حکم خدا رو پیاده میکنه در بیرون، اجرا میکنه. امضا به معنای اجراء بیرون است. خیلی جالبه این امضا را هم که گفتن امضا، در واقع به خاطر تثبیته و تقدیر حتمیش را انفاذ فرماید. تقدیر حتمی خدا اینه، بدا بردارم نیست که باید بعد از پیغمبر امیرالمومنین جانشین باشه. امضا حتمی خداست، تقدیر حتمیش که باید امام حسین بره جنگ بکنه و نهضت داشته باشه. امضا حتمی خداست که امام حسن باید بره صلح بکنه. اینا رو میگن امضا تقدیر حتمیش را انفاذ کند، یعنی نافذ کند، تنفیذ کند. پدر، پدر دوباره اینو گفت: معاشر الناس انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد فاسمعوا و اطیعوا و انقادوا لامر الله ربکم. معاشر الناس، خان مردمان، برای آخرین بار در این اجتماع به پا ایستاده با شما سخن میگویم، سخنم را شنیده و پیروی کنید. فاسمعوا، بشنوید، و اطیعوا، اطاعت کنید. و انقادوا لامر الله ربکم، گردن گذاری کنید. و انقادوا یعنی حلقه عبودیت و شنوایی رو به گردنتون بندازین. و انقادوا لامر الله ربکم، و پیروی کنید و فرمان پروردگارتان را گردن گذارید. اون اینجوری گفت. دختر میگه چی؟ میگه که اون میگه آخرین باره. دختر میگه حالا دیگه اون آخرین بار تمام شد، از دنیا رفت. ثم قبضه الله عز وجل الیه قبض رعفت و رحمت و اختیار رغبتا به محمد انت اب هذه الدار. سپس او را قبض کرد خداوند متعال به خود، یعنی خدا با رعفت و مهر و اختیار خیش او را برگرفت. ثم قبضه الله عز وجل، سپس خدای عز وجل او را گرفت. قبض رعفت، یه وقت میگیره به عنوان عصبانیت و هلاکت و عذاب، نه، گرفته به عنوان رعفت و رحمت. رعفت هم از رحمت بالاتره، که قبلا گفتیم امام رعوف رو معنا کردیم. رعوف با رحمان و رحیم فرق داره. قبض رعفت و رحمت و اختیار، با اختیار خود پیغمبر یا با انتخاب خود خدا این کار انجام شده. رغبتن به محمد، برای اینکه خدا میلش این بود که در باره محمد صلی الله علیه و آله انت اب هذه الدار، مایل بود خدا که پیغمبر از رنج این خانه دنیا راحت بشه و پیغمبر از رنجهایی که در این دنیا بوده خلاص بشه و راحت بشه. اینجوری معنا کردیم. سپس خداوند با رأفت و مهر و اختیار خیش او را برگرفت تا از رنج این جهان برهاند و سنگینی ها و سختی های نبوت را از دوشش بردارد. رغبتن به محمد انت اب هذه الدار، یعنی سختی های نبوت را از دوشش بردارد. پدر، معاشر الناس، تدبر القرآن وفهموا آیاته وانظروا الى محکماته، که اینا رو دیگه خیلی خوب بلدید. هان مردمان، در قرآن اندیشه کنید، ژرفای آیات آن را دریابید و بر محکماتش نظر کنید. یعنی نظر شما و دقت شما رو محکمات قرآن باشه، نه متشابهات قرآن. دختر چی گفته این درباره این قرآن؟ فرموده و نحن بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله، کتاب الله غلط پدرم، و معنا کتاب الله، چون خبر معناست یا کتاب الله مبتداست، و معنا کتاب الله ناطق، لذا ناطق رو درست گذاشته چون صفت کتابه، و القرآن و صادق، اینا رو هم درست گذاشته، و نور و ساطع و ضیاء و لامع، همه اینا رو درست گذاشته، فقط کتاب الله غلطه. و معنا کتاب الله ناطق و با ماست، و نحن بقیتون استخلفها علیکم، و معنا کتاب الله ناطق و القرآن و صادق و نور و ساطع و ضیاء و لامع بینتون بصائره و آیون منکشفتون سرائره. عرض کنم خدمت شما که و اکنون ما یادگاران خداوند در میان شما هستیم. و نحن بقیتون استخلفها علیکم، یعنی ما یادگاران خدا در کتاب خدا هستیم، یادگاران خداوند در میان شما ایم. همراه ما کتاب گویای او و معنا کتاب الله ناطق و قرآن راستین و نور ساطع، یعنی نور فراگیر، و ضیاء اللامه و پرتو روشن، بینتون بصائره بینشهایش روشن، و آیون منکشفتون سرائره و نشانهایش آشکار. آیه، آی جمع آیه است، نشانهایش آشکار. برهانیست در میان ما که خود را بر آفریدگان نشان می‌دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.